روایت کتاب بر اساس کتاب مینوی نگاه تا به قلم جمعی از نویسندگان نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران امیر زنده دلان، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، صدا بردار محدثه مهدی فرانی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مینوی نگاه تو به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. داستان شب شوم، عبیدالله نشسته و توی فکر بود.
چاره ای نیست، باید بروم، اما با پسر بیمارم عمران چه کنم؟ توکل بر خدا به دیدار حمید ابن قحطبه طوسی می روم و زود باز می گردم.
عبیدالله با این فکر آماده شد و از خونه بیرون رفت. به خونه حمید که رسید در زد. کمی بعد غلام در رو باز کرد. عبیدالله گفت:
به دیدار اربابت حمید ابن قحطبه طوسی آمدم، به او خبر بده.
غلام رفت. کمی بعد حمید از اتاق بیرون اومد و عبیدالله رو در آغوش گرفت و گفت:
خوش آمدی عبیدالله، خوش آمدی.
هر دو وارد اتاق شدن. از وسط اتاق جوی آبی رد می شد. کنار جوی آب هم فرشی ایرانی پهن شده و روی فرش چند نوع طعام و میوه بود. عبیدالله با دیدن طعام و میوه ها با خودش گفت:
نشنیده بودم حمید ابن قحطبه رمضان را اینگونه بگذراند. نه باور نمی کنم، مگر حمید روزه نیست که چنین بساط میوه و طعامی برای خود فراهم کرده است؟
عبیدالله توی فکر بود که غلام حمید با تشت و پارچه آبی وارد شد. عبیدالله گرد لباسشو گرفت و دستشو شست، بعد به پشتی تکیه داد و مشغول صحبت شد. اونقدر از تجارت پارچه و حریر گفتن که عبیدالله یادش رفت ماه رمضانه. دست به سمت ظرف میوه دراز کرد و سیبی سرخ برداشت. یه دفعه یادش اومد که ماه رمضانه. سیب روی میوه های دیگه گذاشت. حمید ابن قحطبه همینطور که دونه های درشت انگور رو از خوشه جدا می کرد و توی دهنش می گذاشت، رو به عبیدالله کرد و گفت:
چرا نمی خوری عبیدالله؟
چه می گویی امیر؟ ماه رمضان است، من نه بیمارم و نه مشکلی دارم، روزم. تو هم لابد عذری داری که روزه نمی گیری.
با شنیدن این حرف خوشه انگور از دست حمید رها شد و توی جوی آب افتاد. دونه های سرخ انگور از خوشه جدا و توی آب رها شدن. حمید نفس بلندی کشید و با بغض گفت:
نه عبیدالله، من نه بیمارم نه عذری برای روزخاری دارم.
عبیدالله به چشمان حمید نگاه کرد، مثل دو کاسه خون شده بود و اشک توی اونا موج میزد. عبیدالله با خودش گفت:
یعنی چه شده که چشمان حمید ابن قحطبه این گونه به خون نشسته است؟ باید صبر کنم تا خودش بگوید.
حمید غلامش رو صدا کرد و از اون خواست بساط طعام و میوه رو جمع کنه. عبیدالله هرچی صبر کرد حمید حرفی نزد. اون سرشو پایین انداخته بود و اشک میریخت. عبیدالله باز توی فکر رفت.
حمید ابن قحطبه که من میشناسم کسی نیست که به سادگی ناراحت شود و همچون زنان و کودکان بگرید. حتما اتفاق مهمی افتاده که این گونه اشک میریزد.
عبیدالله بیش از این طاقت نیاورد و پرسید:
چه چیزی باعث شده است که این گونه اشک میریزی؟
زمانی که هارون در طوس بود، شبی غلام مخصوصش رو به خانه من فرستاد تا نزد او بروم. خواستم به همراه غلام نزد خلیفه رفتم. در مقابل او شمعی روشن و شمشیری سبز دیدم که از غلاف در آمده بود. در کنار خلیفه خادمی دست به شمشیر ایستاده بود. با احترام مقابل خلیفه ایستادم. هارون همونطور که روی تخت نشسته بود سرش را بالا آورد و به من گفت: تا چه حد حاضری از امیرت اطاعت کنی؟ حد نمی زدم ممکن است چه چیز از من بخواهد. با خود گفتم لابد مانند قبل دخترکی از میان کلنیزانم را طلب می کند، یا می خواهد برای گرفتن رضایت و همراهی گروه و قبیلهی واسطه شوم. گفتم با جان و مال در خدمتم، خلیفه سرش را پایین انداخت و به من اجازه خروج داد.
یعنی نگفت از تو چه میخواهد؟
نه، هیچ سخنی نگفت. در راه بازگشت به خانه با خودم گفتم، یعنی دل خلیفه اسیر کدام یک از کنیزکانم شده است؟ یا همراهی کدام قبیله را میخواهد؟ با این فکر قدم به خانه گذاشتم، اما هنوز به بستر نرفته بودم که باز چند ضربه محکم به در خورد. نمیدانم چرا، ولی ترس همه وجودم را پر کرده بود. میفهمی عبیدالله، من ابن قحطبه طوسی، فاتح تمام جنگ های تن به تن، منی که مردم از سایم گریزانم، ترس به جانم افتاده بود. از شنیدن صدای کوبیدن در تمام بدنم لرزید. میدانم نمیفهمی، این که کسی چون من از شنیدن صدای در هراس به دلش بیفتد میدانی یعنی چه؟
خب پشت در که بود؟
در را که باز کردم دیدم همون غلام مخصوص خلیفه است. تنها آمده بود، مانند قبل سربازی همراهش نبود. گفت امیر تو را فرا خوانده است. با خود گفتم دیگر کارم تمام است. ترسیدم که مبادا قصد کشتنم را داشته باشد و دفعه قبل مردد بوده. اسب را زین کردم و همراه غلام رفتم. افسار اسب در دستم می لرزید. با این که نسیمی وزید، لباس هایم خیس عرق شده بود. تا به قصر برسم نیمی از عمرم تمام شد. همین که مقابل خلیفه ایستادم، او باز هم لبخند زد و گفت تا چه حد حاضری از امیرت اطاعت کنی؟ با مرد گفتم با جان و مال و زن و فرزند. فرزند را که می گفتم دل از سالم و حمیده بریده بودم. خلیفه باز در چشمانم نگاه کرد و خندید. از ترس نتوانستم به چشمانش نگاه کنم. تا اون روز هیچگاه تا آن حد مضطرب نبودم. خلیفه با همون لحن سرد گفت به خانم باز کردم.
چه بازی عجیب و غریبی، بعدش چه شد؟
به خانه که رسیدم دیگر زین عصر را در نیاوردم، حتی به بستر هم نرفتم. در حیات کنار حوض نشستم و دستی به آب زدم. آرزو کردم ای کاش کسی کنارم بود و آرامم میکرد، کسی که مرا از این همه نگرانی رها سازد. چیزی نگذشته بود که باز صدای کوبی در بلند شد. کسی این بار با ضرباتی محکمتر و سریعتر به در میزد. سریع برخاستم و در را باز کردم. همان فرستاده قبلی بود. این بار بدون این که از اسب پیاده شود گفت خلیفه تو را فرا خوانده است. سوار بر اسب شدم و همراه غلام رفتم. باز ترس و اضطراب به جانم چنگ انداخت. میفهمی که چه میگویم عبیدالله؟ دوست داشتم آن شب رو از تنم میرفت و نزد هارون نمیرفتم. حتی چند بار خواستم فرستاده خلیفه را بکشم و فرار کنم، ولی دیگر توانی در بدنم نبود. با جسمی که سست و بیجان شده بود نزد امیر رفتم. خلیفه همون جای قبل نشسته بود، حتی خنده و چشمهایش همان گونه بود. او این بار با لحنی وهم انگیزتر پرسید تا چه حد حاضری از امیرت اطاعت کنی؟ کمی عقبتر رفتم، به زور روی پایم بند بودم. با صدایی مضطرب گفتم با جان و مال و زن و فرزند و دین را آرامتر و با لکنت گفتم. زبانم به هم پیچیده بود. این بار هارون با اطمینان بیشتری خندید. وقتی میخندید دهانش تا جایی که جا داشت باز میشد. صدای قهقهه‌اش در فضا پیچید. حس کردم همه شهر صدای خندهش را شنیدند. رعب و وحشتم چند برابر شده بود. خودم را لعنت کردم که چرا نگریخته بودم، چرا شهامتش را نداشتم که بگویم نه امیر، من طاقت این همه سوال ندارم، من نمیتوانم از شما اطاعت کنم.
عاقبت گفت هدفش از این سوال چیست و از تو چه میخواهد؟
خندش که فروکش کرد، به شمشیر و خادمی که کنارش بود اشاره کرد و گفت این شمشیر را بردار و آنچه این خادم به تو دستور میدهد اجرا کن. خادم همون شمشیر تراش خورده سبز رنگ را از سکوی کنار هارون برداشت و به دست من داد. هر روز شمشیر در دستم جا نگرفته بود که روی زمین افتاد و صدایش در تالار پیچید. گویی صدها شمشیر روی زمین افتاده بودند و با هم می جنگیدند.
خب بعدش چه شد؟ خادم آن شب ترا کجا بود؟
خادم مرا بیرون شهر برد. تا تاریکی شب به سان پارچه‌ای تمام مسیر را پوشانده بود. راه پرپیچ خمی بود. رفتیم تا در بیابان به خانه‌ای رسیدیم. خانه در کهنه و پوسیده‌ای داشت. در قفل بود. خادم در خانه را باز کرد. وارد شدیم. گوشه ی حیاط چاهی بود. با چرخی بالای آن و دلوی زهوار در رفته کنارش. در سه گوشه ی حیاط سه اتاق بود که درهای آنها قفل شده بود.
عبیدالله نشسته بود و با تعجب به حرفهای حمید ابن قحطبه گوش میکرد. حمید نفس بلندی کشید و ادامه داد:
خادم لحظه ایستاد و به درها نگاه کرد. بعد با قدمهای سریع و محکم به سمت دری رفت که سمت راست حیاط بود. دست کلیدی از پر شال کمرش بیرون کشید و بعد از امتحان کردن چند کلید قفل را باز کرد. هنوز مبهوت آن خانه و فضای عجیب و غریب آن بودم که با فریاد خادم به خود آمدم. همراهش به اتاق رفتم و صحنه‌ای دیدم که هنوز بیاد دارم. در آنجا 20 پیر مرد جوان بودند، عده‌ای به دیوار تکیه داده، چند نفر مشغول نماز و چند نفر هم خوابیده بودند که با صدای ما بیدار شدند.
آنان وسط بیابان و در آن خانه چه می کردن؟
هنوز نمی دانستم، ولی خیلی زود فهمیدم. از گیسوان و ریش بلندشان معلوم بود که دست کم چند ماهی است که در آن خانه زندانی هند. خط و خراش کنه و تازه روی بدنشان نشان از شلاق‌هایی بود که هر روز بر دست و پا و صورتشان نشسته بود. خادم به شمشیری که در دستم بود نگاه کرد و گفت: امیر تو را مأمور قتل اینها کرده است.
خلیفه تو را مأمور کشتن چند پیرمرد و جوان کرده بود؟
آره عبیدالله، آره. دستانم را میبینی؟ هنوز وقتی از آن خانه مخوف میگویم میلرزند.
خودت را مهار کن، بیم دارم جان از بدنت خارج شود.
نه ترس عبیدالله، من ماهاست با این لرزش زندگی میکنم و زهر میکشم. نمیدانی چه رعشه ای به جانم انداخته است.
ابن قحطبه بگذار برای بعد، اکنون زمان مناسبی برای سخن گفتن نیست. بهتر است.
نه عبیدالله، بگذار بگویم، بگذار بگویم و بعد بمیرم. سینم تنگ شده عبیدالله. نمیدانی پس از آن واقعه هر شب چه کابوس هایی میبینم. نمیدانی این لرزش دست هایم وقتی شروع میشود با تن و بدنم چه میکند. میبینی؟
عبیدالله به دست های حمید ابن قحطبه نگاه کرد. حمید ادامه داد:
این دست هایم نیست که میلرزد، اینها فرار قطره های خون در بدنم است. میدانم هر کدامشان در این رسوایی میخواهند به گوشه‌ای فرار کنند، گوشه‌ای به خزن تا هم را نمیرند، مثل من که اینجا داخل این خانه خودم را حبس کردم. به خدا سوگند آن موقع نمیدانستم تمامشان از ساداتند. نه اینکه ندانم، خادم امیر چیزی گفت ولی آن موقع نفهمیدم. شاید هم میدانستم سادات عربی هستند. اون لحظه اصلا از خودم بی خود شده بودم. عبیدالله، یک تن بی روح، بی اراده، سست.
تو چه کرده ای ابن قحطبه؟ تو چه کرده ای؟
خادمان آن را یکی یکی جلو می آورد و من گردن می زدم عبیدالله. تو خود در چند جنگ همراه هم بوده و دیده ای وقتی به قلب سپاه می زدم چگونه سر مردان جنگی پشتم روی زمین می افتادند. دیده ای چگونه شنهای صحرا از خون شمشیرم سرخگون می شود. اما نمی دانی گردن زدن آن چند پیر مرد و جوان لاغر و نحیف با من چه کرد. عبیدالله، من آن شب مردم، نفسم قطع شد، شدم اینی که می بینی. کالبدی از یک مرد جنگی که شجاعتش شهره پیران و جوانان هر قبیله بود و اکنون از سایه خیش بیم دارد. از شنیدن صدای در بدنم می لرزد و سر تا پایم عرق می کند. اما عبیدالله، این همه ماجرا نیست.
دیگر چه کرده ای ابن قحطبه؟
وقتی گردن آن بیستم را زدم، خادم مرا به اتاق دوم برد و قفل آن را گشود. در آن اتاق مثل اتاق قبلی 20 نفر بودند. باز هم فرمان خادم و گردن زدن آنها با شمشیری که از آن خون می چکید. یقین دارم شمشیر و عمرش آن همه خون جاری نکرده و جان نستانده بود. سپس وارد اتاق سوم شدی. باز هم گروه دیگری مانند دو اتاق قبل نشسته بودن. آن شب هرچه خادم گفت انجام دادم. هیچ چک نه التماس کردن و نترسیدن. اویدالله من به جای آنان ترسیده بودم. چشمانشان آنقدر مطمئن و محکم بود که می ترسیدم به صورت و چشمانشان نگاه کنم. گویا با روحشان به جنگ شمشیر من آمده بودند. همه را گردن زدم تا این که دو نفر ماندند. یکی پسرکی که هنوز مویی به صورتش نرویده بود و با حالاتی که روح خادم را هم خراش داد مادرش را صدا می کرد، و دیگر پیرمردی که تازه نمازش را به پایان برده بود. مانده بودم اول کدام را گردن بزنم. فکر کردم اول پیرمرد را خلاص کنم. به سمتش رفتم و شمشیر را بالا بردم. پیرمرد با آرامش و بی هیچ ترسی گفت: خداوند مرگت دهد. فردا که به حضور جدمان رسول خدا برسی برای کشتن فرزندانش چه عذری داری؟
حمید ابن قحطبه مکسی کرد و ادامه داد:
در آن موقع شمشیر روی گردن پیرمرد پایین آمد و بدن خونینش روی زمینی که بر آن سجده می کرد آرام گرفت. تنها پسرک مانده بود. او گوشه ای نشسته بود و سرش را در زانوانش فرو برده بود و مدام مادرش را صدا می زد. با دیدن این صحنه منقلب شدم و لرزش دست و پایم بیشتر شد. شمشیر را محکم در دستانم گرفتم تا با رعشه دستم بر زمین نیفتد. خواستم از کشتن پسرک صرف نظر کنم که خادم محکم به پشتم زد و نگاه غضبناکی کرد. شمشیر را بلند کردم اما هنوز پایین نیاورده بودم که پسرک نگاهم کرد. من که مسخ شده بودم شمشیر را پایین آوردم. هنوز چشمانش در یادم هست. هر روز در خواب میبینمش. با همون چشم نگاه هم میکند، گویا میخواهد جانم را بگیرد. عبیدالله از آن شب شوم دیگر نه در بیداری راحتم نه در خواب. به دستانم نگاه کن عبیدالله، میبینی؟ همین که پایم را روی آن گذاشتم تا بیش از این نلرزد، این همان دستی است که شمشیر را گرفت و گردن عده‌ای سید بیگناه را زد و پیکر و سرهایشان را در چاه انداخت.
همینطور که حمید ابن قحطبه دستش را لگد می‌کرد، عبیدالله آروم بلند شد تا از خونه حمید بیرون بره. حمید رو به اون کرد و گفت:
با این حال چطور میتوانم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟ من یک مردم. من سال هاست که مردم و امیدی به بخشش ندارم.
چشم حمید ابن قحطبه قرمز شده بود و دستاش می لرزید. سرشو پایین انداخته بود و با خودش حرف می زد. عبیدالله هرچی گوش تیز کرد که بشنوه بیفایده بود. آروم بلند شد و از خونه حمید ابن قحطبه بیرون رفت. عبیدالله سرشو پایین انداخت و با خودش گفت:
حمید ابن قحطبه نه در کشتن سادات که در ناامیدی از خدا خود را به کشتن داده است.
داستان راز لبخند. طبیب رو به اطرافیان بیمار کرد و گفت:
فایده ای ندارد.
جناب طبیب، من برادر بیمارم، یعنی دیگر امیدی نیست؟
دفعه قبل که دیدمش گفتم 10 روز بیشتر دوام نمی آورد و امروز هم روز 10 است. می بینید که لحظه به لحظه حالش بدتر می شود. به نظر من چانهش را ببندید، کارش تمام است.
اویس که قدی کوتاه و مازنی جوگندمی داشت رو به غلام خونه کرد و گفت:
دستمالی بیاور.
غلام رفت و کمی بعد با دستمال سفیدی برگشت. بعد کنار بیمار زانو زد و چونش رو بست. پسر اسحاق که حال عموش رو دید آروم کنار گوش پدرش گفت: افسوس،
عمویم آخرین نفسهایش را می کشد. با شنیدن این حرف بغض اسحاق شکست و اشکش سرازیر شد. اویس رو به اسحاق کرد و گفت:
بر خودت مسلط باش اسحاق، به خدا توکل کن.
نمی توانم مرگ برادر رو تحمل کنم اویس، نمی توانم.
صبور باش اسحاق، عمر دست خداست.
طبیب که بی حساب حرف نمی زند اویس، او گفت دیگر فایده ای ندارد و کار از کار گذشته است. طبیب حاذقی است، او بارها مدت زمان زنده ماندن برخی بیماران را دقیق حد زده است.
اویس کنار بالین بیمار نشست تا قرآن بخونه. طبیب خداحافظی کرده و رفته بود. کمی که گذشت اسحاق رو به اویس کرد و گفت:
باید پسر عمویمان علی ابن موسی را خبر کنیم.
اویس قرآن رو بست، بعد بلند شد و با عجله بیرون رفت. اسحاق کنار برادرش نشسته بود و آروم اشک می‌ریخت. برادرها و پسر عموها دور عموشون حلقه زده بودن. مدتی بعد صدای در خونه بلند شد. غلام رفت تا درو باز کنه. امام علی ابن موسی اومده بودن. همه برای استقبال از اون بزرگوار ایستادن. امام قدم توی اتاق گذاشتن و به همه سلام و احوال پرسی کردن. اسحاق جلو رفت و امامو در آغوش کشید و گفت:
پسر عموی عزیزم، برادرم محمد در حال مرگ است. با داغ برادر چه کنم؟
شونه های اسحاق می لرزید. همه منتظر بودن تا امام برای همدردی با پسر عموشون ناراحت بشن و اشک بریزن، اما حضرت در جواب حرفای اسحاق چیزی نگفتن، فقط لبخندی تلخ و کمرنگ روی لبهای مبارکشون نقش بست. کسایی که اونجا بودن از دیدن این صحنه تعجب کردن. امام کنار بیمار نشستن. صدای پچپچ چند نفر بلند شد. کمی بعد امام بلند شدن. اسحاق بندو پرسید:
کجا می روید؟ برادرم در حال جان دادن است.
چیزی به عزا نمانده است، باید برای نماز آماده شوم.
حاضران امامو بدرقه کردن. امام قبل از اینکه از خونه بیرون برن آروم کنار گوش اویس فرمودن:
اسحاق برای برادرش بیتابی میکند، ولی محمد زنده میماند و بر او خواهد گریست.
اویس با شنیدن این حرف توی فکر رفت. بعد از رفتن امام یکی از حاضران گفت: ابوالحسن به حال محتضر میخندید؟
از این که میبیند پسر عمویش دارد از دنیا میرود خوشحال است.
اویس وقتی حرفای اون درو شنید گفت:
از خدا بترسید و درباره حجت خدا از روی نادانی قضاوت نکنید، به زودی راز این لبخند را خواهید فهمید.
عده‌ای به حرف اویس خندیدن. مدتی که گذشت نفسهای محمد آروم شد. همه فکر کردن دیگه نفس نمیکشه. اسحاق با دست به سرش زد و به برادرش نگاه کرد. یه دفعه لب محمد تکون خورد، انگار میخواست چیزی بگه. چند روز بود که حرف نزده بود. اسحاق چونه یه برادرشو باز کرد. محمد لباشو تکون داد و آب خواست. غلام محمد خواست بره آب بیاره که اسحاق دست پاچه و خوشحال گفت:
خودم برای برادرم آب میآورم.
محمد که تا چند لحظه پیش در حال مرگ بود تلاش کرد از جا بلند بشه. اویس دست اونو گرفت و کمک کرد بشینه. همه منتظر اسحاق بودن تا آب بیاره. مدتی گذشت و خبری از اون نشد. حال محمد لحظه به لحظه بهتر میشد. غلام رفت تا ببینه چرا اسحاق دیر کرده. کمی بعد با عجله برگشت و با فریاد گفت:
بیایید بیایید، آقا حالشان بد شده.
همه به سمت ایوون دویدن. اسحاق کنار مشک آب روی زمین افتاده بود و از دهنش خون می اومد. محمد که تا چند لحظه پیش توی بستر مرگ افتاده بود کنار اسحاق نشست و در حالی که محکم توی سرش میزد شونه‌هاش از هق هق گریه تکون می‌خورد. اویس که از استراب و اندوه نفسش بالا نمی‌اومد با تعجب به یاد حرف امام افتاد و رو به جمع گفت:
عمر دست خداست، هر که را او صلاح بداند میماند و هر که را اراده کند میرود. محمد در حال مرگ بود، اما خدا اراده کرد که زنده بماند. اما اسحاق که سالم بود در یک لحظه جانش ستانده شد. این خبری بود که پیشوای من علی ابن موسی هنگام خروج از خانه به من گفت و راز لبخند تلخ ایشان نیز همین بود.
اویس اینو گفت و کنار بدن بیجان اسحاق نشست و بغضش شکست.
دوستان عزیز، تا فردا. خب دوستان عزیزم، همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، لذت بردیم از روایت کتاب مینوی نگاه تو. این نکته رو عرض کنم خدمتون که مسابقه کتابخوانی یار مهربان رادیو معارف از برنامه روایت کتاب هست، یعنی از همین کتاب روایت کتاب که تقدیمتون شد، مینوی نگاه تو. پس به صورت ویژه این برنامه رو گوش بدید و در مسابقه شرکت بفرمایید. اما یار مهربان،
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنونده های خوب برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز چهارشنبه است، 16 تیر ماه 1400، و از کتاب مینوی نگاه تو انشالله 4 سوال از شما خواهم پرسید. شما میتونید با عضویت در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش 4 سوال امروز رو خیلی راحت داشته باشید و تا 12 ظهر فردا پاسخنامه خودتون رو برای 30552 به صورت یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی ارسال کنید. بریم سراغ سوال اول. حمید ابن قحطبه که بود؟ گزینه 1، از تجار و پیشوران دوران خلفای عباسی. گزینه 2، از فرماندهان سپاه عباسیان و مأمون عباسی. گزینه 3، از شعرا و ادبای دوران خلافت عباسیان. سوال اول به پایان رسید. اما بریم سراغ سوال دوم امروز. در داستان شب شوم از کتاب مینوی نگاه تو، حمید ابن قحطبه به خاطر چه گناهی از رحمت الهی ناامید بود؟ گزینه 1، اجاره دادن شترانش به هارون عباسی. گزینه 2، کشتن 60 نفر از سادات شیعه. گزینه 3، جنگیدن در لشکر و زیر بیرق خلفای عباسی. این هم از سوال دوم.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
حالا بریم سراغ سوال سوم. در داستان راز لبخند از کتاب مینوی نگاه تو، پس از ناامیدی طبیب از درمان بیمار، برادر بیمار چه کار کرد؟ گزینه 1، به کلام وحی و قرآن مجید متوسل شد. گزینه 2، از تربت آقا امام حسین علیه السلام به برادر خود خوراند. گزینه 3، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را بر بالین او حاضر کرد. یک سوال دیگه باقی مونده، انشالله اون رو هم براتون خواهم خوند. خب سوال چهارم از کتاب مینوی نگاه تو که مخصوص امروز چهارشنبه 16 تیر ماه 1400 هست. امام رضا علیه السلام وقتی از بیمار عیادت کردند به اویس چه فرمودند؟ گزینه 1، فرمودند اسحاق برای برادرش بیتابی می کند ولی محمد زنده می ماند و بر او خواهد گریست. گزینه 2، فرمودند مرگ برای این بیمار نجات از عذاب است و اگر زنده بماند دشمن ما و اهل دوزخ خواهد شد. گزینه 3، فرمودند خداوند مقرر کرده که این بیمار شفا یابد و با شهادت خدای خیش را ملاقات کند. این هم از 3 گزینه آخرین سوال امروز از کتاب مینوی نگاه تو. خیلی راحت یک عدد 4 رقمی که حاصل در کنار هم قرار دادن گزینه های صحیحه، مثلا 11 11، ارسال کنید به 30552. فقط لطف کنید نام و نام خانوادگیتون و اینکه سوالات روز چهارشنبه رو دارید پاسخ میدید حتما قید کنید در پیامکتون، ضمن اینکه هر سیم کارت یک نفر شرکت کنه و یک بار هم پاسخنامه رو ارسال کنه، چند بار پاسخنامه ارسال نکنید. خیلی ممنون از همراهیتون. انشالله آخر هفته به 3 نفر از شما بزرگوارانی که بین 500 تا 600 امتیاز گرفته باشید، یعنی 5 روز یا 6 روز پاسخنامه صحیح رو برای ما ارسال کرده باشید، 400,000 تومان هدیه اهدا خواهد شد. اما من خیلی کوتاه اشاره کنم به کتاب هفته آینده که یک کتاب بسیار جذاب و خواندنیه، کتاب اوسنه گوهرشاد. این کتاب رو میتونید به صورت چاپی 25,000 تومان تهیه کنید و به صورت الکترونیک 8,900 تومان. انتشارات آستان قدس رضوی این کتاب رو به چاپ رسونده و نویسندهش سعید تشکریه. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. یا علی و خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
حوالی عصر شما عزیزان به خیر باشه دوستان خوب و همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف.